تئاتر عبادتون قبولی درگاه خداوند مهربان. صدای جانانه استاد شهرام ناظری رو شنیدیم در نیایشی از پیر اسرار حاج ملا هادی سبزباری. انشالله که تئاتر عبادتون قبول درگاه خدا قرار گرفته باشه. فراموش نکنیم بیمارانمون رو، فراموش نکنیم رفتگان رو. خبردار شدم که باغبان پیر داراباد آقا قائم از دنیا رفت دیروز. خواهش میکنم ایشونم در دعاتون فراموش نکنید. ایشون گلهای داراباد رو و درختهای داراباد رو بدون اینکه اصلا وظیفش باشه یا حقوقی از شهرداری بگیره آب میداد و دلم نیامد که از شما که خداجو هستید و اهل نماز نخوام که برای آمرزش روح او و شادی روحش دعا کنید. سپاسگزاریم که ما رو دارید همراهی میکنید. موضوع صحبت ما دورنگی و نفاق، چیزی که ازش باید فرار کنیم. روانشناسان چیزی رو میگن که سالها پیش امام علی علیه السلام فرمود: نفاق آدمی از زلتی است که در خیش مییابد. وقتی خودش رو کم میبینه مجبوره که دروغ بگه و دورنگی کنه. خواهرم اکرم از تهران نوشته: عرض سلام، روز بخیر. امام علی علیه السلام در مورد نفاق میفرماید آدم منافق سه نشانه دارد: در سخن دروغ میگوید، در وعده به قول خود وفا نمیکند و در امانت دیگران خیانت میکند.
نفاق خیلی بده. طرف بیاد ادعای برادری و دوستی میکنه، در کار شما داداش صدا میکنه، ولی متاسفانه پشت سر میره کار رو به نام خودش مصادره میکنه. کاری که شما انجام دادی، خودت انجام دادی، میره به نام خودش مصادره میکنه. همینجور من از بزرگان شنیدم که ته جهنم یا اسفل السافلین برای آدم منافق و دروغ هست. باید خیلی حواس جمع باشه به اطراف دوره. برای طرف میاد نیش خودشو میزنه و میره. ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون. احمد افغانیان هستن و زین آباد دامکار.
جناب صلاحی مثل همیشه همراه ما، سلام و خدا قوت گفتن به ما و شما. از نفاق پناه میبرم به خدای مهربان، چون نفاق کار منافقان است و بس. از پروردگار بزرگ برایتان سلامتی دائمی و موفقیت آرزو مندم.
من فکر میکنم هرگاه ایمان در انسان ها ضعیف میشود نفاق به وجود میاد. یکی از علل نفاق هم اینه که من میخوام خودم رو چهره موجهی قرار بدم و از اون طرف به منافع نامشروع برسم. بزا میام از بحث نفاق استفاده میکنم، ظاهر سازی میکنم و این حالت بسیار خطرناکه برای اینکه غضب الهی رو به همراه داره. امیدوارم که هیچگاه نفاق سراغمون نیاد و با آدم های این چنینی برخورد نداشته باشیم.
برادر محمد علی دولتخوی از ساری به آیاتی از آیات قرآن اشاره کرده: آیا انسان نمی‌داند که خدا او را می‌بیند؟ اگر عالم را محضر خدا بدانیم و اینکه خداوند در حال دیدن ماست، دیگر نفاق جایگاهی در زندگی ما ندارد. اساس غفلت از حضور خداوند سبحان در زندگی ماست که باعث میشه که ما اهل نفاق بشیم، خدای نکرده و دروی.
یکی از راه‌های ایجاد نفاق در انسان، شدن انسان در امور دنیاییه که در این شرایط اگه از خودش مراقبت نکنه، نفاق مثل یک علف هرز در وجودش رشد میکنه و شخصیت اون رو دچار دوگانگی میکنه. نفاق یه مسئله اجتماعیه. بستر ایجاد نفاق هم دل آدمه و برای اصلاح اون از بین بردنش باید از انجام گناه توبه کرد. از عوامل ایجاد نفاق که با رعایت اصول دینی میشه کنترل کنترلش کرد، احساس خاری کردن انسانه پیش خودش، نمیتونه عزت نفس داشته باشه، پس دچار ذلت نفس میشه و دست به گناه میزنه.
برادرم شامل ساسانیان همراه دختر گلشون زهرا جان از شهرستان بندر آستارای استان گیلان همراه ما آن گفتن کسی که به خاطر نشون دادن خودش برای دیگران کار کنه به نظر من نفاق کرده، باید خدا رو در نظر بگیریم و به خاطر خدا به دیگران خدمت کنیم. کبرا آقالو از اردبیل هم گفته کسی که اهل نفاق ایمان نداره و دلش صاف نیست. خب نفاق نتایج بسیار زیادی رو با خودش در بر میاره. یکیش دروغه. امام علی علیه السلام میفرماید دروغگویی انتهای دروغگویی به نفاق میرسد. دیگری باعث میشه رذایل اخلاقی رو سبب میشه. همون امام علی علیه السلام در حدیث مفصلی علل نفاق رو برمی شماره و میفرمایند که نفاق بر چهار پایه استوار است: هوس، سهل‌انگاری، خشم و طمع.
و من الناس من یقول آمنا بالله، گروهی از مردم میگویند، به زبون میگن آمنا، ایمان داریم، و به یوم الاخر خدا را قبول داریم، قیامت را قبول داریم، و ما هم به مؤمنین بلین ها، در حالی که اینا مؤمن نیستن. خطر نفاق زیاده و باید هم واقعا پناه ببریم. امام سجاد یکی از ائمه هستن، تو سحرها دعا میکنه ماه رمضان، میگه اللهم طهر قلبی من النفاق.
نفاق یعنی ظاهر و باطن یکی نیست. در روایت داریم اگر مهمانی رو الکی دعوتش کردید، تعارف کردید که آمادگی پذیرایی ندارید، یک رگه از نفاقه.
با توجه به قشرهای مختلف نفاق هم متفاوت میشه. مثلا فرض کنید بعضی وقتا نفاق در یک شخص عامی اتفاق میفته، یه موقع در خواص، در خواص یکی مسئول یک شأنی در حکومت داره، یه موقع از نه یه عالمه، یه موقع از نه جزء افراد مشهور و یا ثروتمند جامعه است. پس در هر قسمتی متفاوت میشه.
یکی از نگرانی‌های پیغمبر که اتفاقا قرآن هم این نگرانی رو ذکر کرده، میفرماید پیامبر و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. بعضی از اینایی که الان دور تو هستن، با تو هستن، تو جنگا میان اظهار محبت میکنن، اظهار دوستی میکنن، شهادت میدن به رسالت تو، بعضی از اینا منافقن. ممکنه به صورت عادی تو هم اینا رو نشناسی، ندونی الان کی هستن. این خطر جدی است برای آینده اسلام. ولذا شما ببینید نزدیک 13 سوره در قرآن، یه سوره مستقل، و بیش از 300 آیه در قرآن اختصاص به بحث منافقین و ویژگی ها و خصوصیات اونها یافته.
بشنوید از عطار نیشابوری رحمت الله علیه که در پندنامه چنین گفته است: دور باشه ای خواجه از اهل نفاق، در جهنم دان منافق را وثاق. سه علامت در منافق ظاهر است، زان سبب مقهور قهر قاهر است. وعدای او همه باشد خلاف، قول او نبود به غیر از کذب و لاف. مؤمنان را کم رعایت می کند، هم امانت را خیانت می کند، نیست در وعده منافق را وفا، زان نباشد در رخش نور و صفا. چند بیتی رو خوندم از عطار نیشابوری عزیز. میخوام بریم بخش احکام رو بشنویم. جناب حجت الاسلام آقا بابا در این جلسه در مورد مال غصبی صحبت کردن. شما میتونید سوالات خودتون رو به 30900 ارسال کنید تا کارشناس ما به اونها پاسخ بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. میخوایم امروز راجع به یکی از موارد بسیار مهمی که در احکام باید بهش توجه بشه صحبت کنیم. یکی از نکاتی که غالب شما شنوندگان عزیز راجع به اون سوالات متعدد دارید، راجع به مال غصبی. غصب اینه که انسان از روی ظلم و ستم بر مال یا حق کسی دست اندازی کنه. خیلی بده و قطعا بارها و بارها همه ما شنیدیم که اگر دکمه ای یا نخی غصبی باشه در لباس نمازگزار، یا فرشی غصبی باشه مال کس دیگری باشه، به ظلم و ستم ما اون مال رو ازش گرفته باشیم، روی اون نماز بخونیم یا با اون لباس نماز بخونیم، قطعا نمازمون باطله. اما نکات خیلی مهم راجع به مال غصبی چند مسئله است که خدمت شما عرض میکنم. اگر عین مال غصبی موجود باشه باید اون رو به مالکش برگردونیم. اگرچه کسی که غصب کرده دچار ضرر بشه، ولی باید عین مال غصبی رو برگردونه. نکته بعد این که اگر کسی مالی رو غصب کرد، به ظلم و ستم از کسی گرفت یا در اون تصرف کرد، ضامن هست. هم ضامن عین مال، هم ضامن منافعی است که در مدت غصب از اون استفاده کرده. مثال عرض بکنم، مثلا کسی ماشینی رو از کس دیگری به ظلم و ستم گرفته، به زور، بر دلیلی، بعد از این ماشین استفاده کرده، با این ماشین منافعی رو به دست آورده. خب حالا که میخواد ماشین رو برگردونه به صاحبش، باید اون منافعی که با اون ماشین کسب کرده، اون منافع رو هم به صاحبش بده. بگه من اینقدر با این ماشین کار کردم، از این ماشین بهره بردم و اینقدر سود بردم. باید رضایت مالک اصلی ماشین رو به دست بیاره. نکته بعد راجع به مال غصبی اینه که اگر نقص و عیبی در مال غصبی پیدا بشه، واجبه که اون کسی که اون مال رو غصب کرده، وقتی که میخواد به مالک اون رو رد بکنه، به مالک میخواد بده، باید حتما عیب و نقص رو برطرف بکنه. اینطور نیستش که یه مالی رو غصب کرد، بعد ضرری و مشکلی در اون مال ایجاد کرد، بعد بخواد به مالک بده بدون اینکه بخواد اون ضرر و اون عیب رو برطرف بکنه. نه خیر، اینطور نیست. باید حتما اون عیب و اون نقص رو برطرف بکنه. نکته دیگه راجع به مال غصبی این که گذشت زمان حق کسی رو از بین نمیبره. مثلا کسی بگه که سالهای گذشته مثلا این زمین رو من تصرف کردم، حالا خیلی گذشته، دیگه باید ما نسبت به اون فکر نکنیم. نه خیر، حتی اگر سالها و سالها گذشته، ده ها سال، صدها سال گذشته، مالی غصبی دست ما هست، حتما حتما باید اون رو به مالکش برگردونیم. پس گذر زمان حق رو از بین نمیبره. احکامی که راجع به غصب و مال غصبی خدمت شما عرض کردیم به همین اندازه هست. و باز هم اگر موردی بود و سوالی بود، با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. هر کجا هستید خداوند انشاءالله پشت و پناهتون باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. دوستانی که سوالی در مورد احکام دارن و ارسال کردن به 30900، حتما کارشناس ما در روزهای بعد به اون پاسخ خواهند داد. با این حدیث از شما خدافیزی میکنم. از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، هر کس به مسلمانی و حتی کافری پیمان دهد یا اینکه به همسر یا پسر یا رفیق خود پیمانی دهد و بدون هیچ عذر شرعی پیمان و قول خود را به جای نیاورد و خیانت کند، چون این عملی رکنی از ارکان نفاق است و چون این کسی علیه خود شهادت می‌دهد که وی منافق است. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رخاوت،
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان محترم مجله علمی پزشکی رهاورد. امروز هم در این مجله با بخش‌های متنوعی همراه شما هستیم. امروز یک شنبه 12 آبان ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 5 ربیع الاول 1441 هجری قمری و برابر است با 3 نوامبر 2019 میلادی. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد در مورد بیماری آلزایمر و راهکارهای پیشگیری از اون با شما صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در بخش اول توضیح کوتاهی در مورد این بیماری برای شما خواهیم گفت. بیماری آلزایمر نوعی اختلال عملکرد مغز که به تدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل میره. بارزترین نوع از انواع زوال عقل اختلال حافظه است. بیماری آلزایمر 2-5% اشخاص مسن رو در بر میگیره و گاهی هم بر اشخاص جوانتر حمله میکنه. اختلال حافظه معمولاً به تدریج ایجاد میشه و پیشرفت میکنه. آلزایمر بیماری مغزی پیشرونده و برگشت ناپذیره که به آرامی حافظه و قدرت تفکر رو از بین میبره و حتی توانایی انجام دادن کارهای ساده رو از فرد میگیره. در ابتدا اختلال حافظه به وقایع و آموخته های اخیر محدود میشه، ولی به تدریج خاطرات قدیمی هم آسیب میبینه. مطالعه جدید نشان میده که تأثیر ژنتیکی این بیماری میتونه بیشتر از آنچه که قبلا تصور میشد باشه. محققان دریافتند که هرچه فرد به سنی که پدر یا مادرش به آلزایمر مبتلا شدند نزدیک بشه، بیشتر احتمال داره که پلاک آمیلوئید یا پروتئینی که منجر به پیشرفت بیماری آلزایمر میشه در مغز اونها ایجاد بشه. مطالعه جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان میده افسردگی شدید به شکل چشمگیری موجب افزایش بروز زوال عقل در افراد مسن میشه. با تشدید افسردگی خطر بروز مشکلات فکری و حافظه‌ای دو برابر میشه. برخی از بیماران مبتلا به افسردگی هنگامی که بیماریشان شدت پیدا میکند دچار فراموشی میشن. محققان دریافتند افرادی که ورزش نمی کنند سریع تر دچار تحلیل رفتن بافت‌های عصبی مغز می شند و در نهایت زودتر ممکنه که مبتلا به آلزایمر و بیماری‌های اختلال حواس بشن و برای افراد میانسال کم تحرکی مهمتر از عوامل ژنتیکی بوده و اونها رو مستعد اختلال حواس می کنه. آمادگی جسمانی باعث کاهش سرعت این پروسه یا فرایند می شه. We'll be right back. تحقیقات جدید دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن نشان میده که الگوهای نامنظم خوابیدن در بزرگسالان میتونه نشانه ابتلای زودرس به بیماری آلزایمر باشه. این مطالعه بیان میکنه که نبود تعادل ساعت طبیعی بدن یا نظام روزانه بزرگسالان بالغ ممکنه منجر به اختلال فرایندهای مغزی بشه که نهایتاً به بیماری آلزایمر منتهی خواهد شد. تحقیقات نشان میده که مصرف زیاد نمک موجب مصرف اکسیژن مغز میشه و خطر ابتلا به آلزایمر رو افزایش میده. متخصصان علوم پزشکی آمریکا در آزمایشی تازه دریافتند که افزایش علائم اضطراب با افزایش سطح پروتئین بتا آمیلوئید در مغز افراد مسن و سالمندی که عملکرد شناختی طبیعی دارند مرتبطه. دخانیات هفتمین فاکتور شناخته شده برای پیشرفت آلزایمر، مصرف دخانیات. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت، شیوه زندگی هر فرد به نوعی در کیفیت دوران پایانی زندگی مؤثر. مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 12:15 از رادیو ایران پخش میشه. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان برنامه رهاورد آرزو میکنم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد در مورد بیماری آلزایمر با شما صحبت کردیم. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش هم گزارشی در این زمینه تهیه کردن که با هم میشنویم.
فراموشی یا آلزایمر یک نوع اختلال عملکرد مغزی که به تدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل میره.
پدر من وضعیت غذا خوردن خودش هم حتی یادش میره.
ذهن یه بچه زیر یه سال شده.
5-6 تا بچه داشت، هیچ کدومو نمی‌شناخت.
ما خودم یکی از اقوام بودش که این بیماری داشتش و مدام فراموش می‌کرد که اصلا بسته‌اش کجا گذاشته.
در حدی هستن که دیگه هیچ کیو نمی‌شناسه. فراموشی همه چیو که دیگه کامل فراموش کرده، حتی خورد و خوراکشو متوجه نیست، چقدر میخوره چقدر نمیخوره، سرده گرمه، هیچی اینا رو متوجه نمیشه.
آسیب پیشرونده مغز در سر رسوبه.
دکتر مریم مولایی متخصص مغز و اعصاب.
پروتئین‌های نامناسب مثل بتا آمیلوئید و حالا پروتئین‌های تا که منجر به آسیب نواحی از مغز میشه که مسئول عالی‌ترین فعالیت‌های مغزی شامل قدرت تفکر، تحلیل، آموختن، استدلال و برنامه‌ریزی و به طور کلی فعالیت‌های شناختی و رفتاری مغز هست.
اختلال در تصمیم‌گیری‌های ساده، فراموش کردن مسائل، ادای جملات نامفهوم و گم کردن زمان و مکان از علائم اولیه آلزایمر.
مادر بزرگم لحظه به لحظه ممکن بود خیلی از سوالا رو چندین بار تکرار بکنه.
مثلا من که دخترشم منو خواهر صدا میزنه، صداها رو تشخیص میده ولی اسما رو نمیتونه بیان کنه.
شایع‌ترین علامت بیماری آلزایمر اختلال حافظه است.
دکتر مریم مولایی متخصص مغز و اعصاب.
در ابتدا هم حافظه زودرس و حافظه نزدیک، یعنی فعالیت‌ها و عملکردهای روزمره از دست میره. بیماری پیشرونده است، به تدریج قدرت تحلیل مسائل و قضاوت فرد هم مختل میشه، بنابراین علائم رفتاری شامل بیقراری، تحریک پذیری، بدبینی به اطرافیان و حتی پرخاشگری ممکن اتفاق بیفته.
بیماری آلزایمر درمان قطعی نداره، این گفته پزشکان و محققانه.
مطالعات و تحقیقات در حال انجامه، ولی داروهایی ما داریم که میتونه علائم بیماری رو خیلی بهتر کنه، مخصوصا اگر در ابتدای بیماری شروع بشه. داروها اختلالات شناختی و حافظه رو میتونه به درجاتی خیلی بهتر کنه و مخصوصا سیر بیماری رو هرچه کنتر کنه.
رژیم غذایی سرشار از ویتامین C یا ویتامین E و آنتی اکسیدان ها میتونه خطر ابتلا به آلزایمر رو کاهش بده.
ورزش های فکری، یعنی ما فکرمون و ذهنمون رو همیشه باید پویا نگه داریم، یعنی همیشه باید از اونا استفاده بکنیم و اون خیلی کمک به ما میکنه. از سیگار کشیدن پرهیز کنیم، اگر دیابت داریم اون رو کنترل بکنیم، قند خونمون رو کنترل نگه داریم، فشار خونمون رو کنترل بکنیم.
سبک زندگی سالم و دوری از استرس در پیشگیری از آلزایمر مؤثره.
رهاورد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم. نکته های شنیدنی عنوان این صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد. اگه خاطرتون باشه در رهاورد دیروز به این نکته اشاره کردیم که بیشتر سردردهای معمولی ناشی از کم نوشیدن آبه. وقتی افراد به حد کافی آب نمی نوشن دچار نوعی سردرد شبیه به سردرد میگرنی میشن که سردرد ناشی از کم آبی بدن نامیده میشه. کم آبی بدن هنگامی رخ میده که شما آب بیشتری نسبت به حجم دریافتی از دست میدین. گاهی اوقات شما فراموش میکنین که آب کافی بنوشین. بعضی از اوقات کم آبی به هنگام ورزش شدید رخ میده و شما نمیتونید دوباره آبی رو که از طریق عرق کردن از دست رفته جبران کنید. کم شدن آب بدن یکی از عوارض جانبی استفاده خودسرانه از دارو هم میتونه باشه. بدن انسان برای انجام دادن وظایف حیاتی به شدت متکی به آبه، به طوری که کاهش مقدار کمی از آب بدن میتونه خطرناک باشه. کم آبی شدید سبب آسیب‌های شدید مغزی و حتی مرگ میشه. کم آبی شدید در این اشخاص بیشتر رخ میده. کودکان، سالمندان، افراد دارای بیماری‌های مزمن، افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و کسانی که نوشیدن آب رو فراموش میکنند. سعی کنید به میزان کافی آب بنوشید. میوه ها و سبزیجاتی نظیر کاهو و خیار به مقدار زیادی آب دارند و در صورت مصرف میتونن از وقوع کم آبی جلوگیری کنند. آب و مایعات بیشتری بنوشید و از نوشیدن چای و قهوه زیاد اجتناب کنید. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. اگر فرصت خوندن روزنامه و مجله رو ندارین، در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت می‌کنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. این بخش رو همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر به سمع شما می‌رسونن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
تحقیقی در واقع برای این بخش کارفنیان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما شنوندگان عزیز. به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد